به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت یکایک که شما عزیزانی که در این لحظه افتخار داریم همراه شما باشیم. امیدوارم هر جا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانوادتون باشید. بسیار خوشحال و خرسندیم که افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مه به صورت مستقیم از شبکه جهانی ولایت همراه شما باشیم، با این امید که مثل همیشه نگاه گرم و صمیمی شما همراه ما باشه. در رابطه با مهارت‌های صحبت می‌کردیم که باعث می‌شد خودکمبینی خودمون رو از بین ببریم. رسیدیم به 19 مهارت که عبارت بود از مهارت پرورش ارتباط کلامی. امروز قرار هست این موضوع رو بیشتر دربارش بحث بکنیم و به ابعاد مختلف اون بپردازیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. استاد کرمه بزرگوار هم در استودیو حضور دارم که با ایشون همراه خواهیم شد. استاد خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله هر کجا هستن سالم و موفق باشن ان شاء الله.
استاد در خدمتتون هستیم با ادامه بحث.
بله، جلسه قبل وارد بحث شدیم. یه اشاره کوتاه این که عرض شد ما در ارتباط کلامی میتونیم خودمون رو عزیز کنیم یا خدای ناکرده خودمون رو ذلیل کنیم. میتونیم خودمون رو در یه شرایطی قرار بدیم که نو به نو، روز به روز، ساعت به ساعت احساس توانمندی، احساس آرامش، احساس مقبولیت و محبوبیت رو داشته باشیم. میتونیم بالعکس خدای ناکرده انزوا طلبی و گوشه‌گیری و استرس، افسردگی و امثال هم برای خودمون به وجود بیاریم. یعنی ارتباط کلامی بسیار بسیار مهمه و نقش آفرینی میکنه که ما خود ارزشمندیمون رو به واقعیش برسونیم یا خدای ناکرده احساس خودکمبینی بکنیم. توانمندی هرچی بالاتر بره و از اون طرف موقعیت‌های خودمون رو بهتر بشناسیم، خب خود ارزشمندیمون بیشتره. مولای متقیان امیر مومنان علیه السلام می‌فرماد اگر انسان خودش رو بشناسه، خودش رو کمتر از بهشت خرج نمی‌کنه و نمی‌فروشه. و این دنیای حدود 90 الی 100 ساله رو به 500,000 سال نمی‌فروشه، بالعکسش به اصطلاح انجام نمیده. به تعبیر دیگر نمیاد به این 900 سال بچسبه، به اون 900,000 500,000 هر کدوم در یه مقطعی حداقل زندگی هست رها بکنه. آدم عاقل میگه اون خیلی ساله، اونو برای خودم لذت بخشانه میخرمش، تهیهش میکنم و ذخیرهش میکنم که برم به اصطلاح ازش استفاده بکنم. خب از کجا میشه این شروع کرد؟ یکی از راه‌های بسیار بسیار مهمش اینه که این مهارت ارتباط کلامی رو هم خودمون یاد بگیریم، هم به فرزندان بدیم، تا انشالله اونها هم واقعا ارزشمندی خودشون رو بیشتر متوجه بشن و به این راحتی خودشون رو خرج نکنن، هزینه نکنن برای چیزای به درد نخور، بلکه برای آنچه که عزتمندانه هست، عزیز شدن توش هست، خودشون رو به اصطلاح مشغول بکنن. خب در کافی جلد 2 صفحه 20 حضرت امیر علی علیه السلام روایتی ازش نقل شده که 10 خصلتی که در انسان هستش زبان اونها رو آشکار میکنه بیان فرموده. در حقیقت 10 ویژگی رو برای یک مهارت کلامی درست بیان کرده. اگر بخوایم تشخیص بدیم که ما مهارت کلامی داریم یا نه، ببینیم این 10 خصلت، این 10 ویژگی در وجودمون هست یا نه. هرچند قبلا یه اشاره کوتاه بهش کردم، ولی الان چون وعده داده بودیم، گفتیم میرسیم، الان رسیدیم به این که این 10 ویژگی رو با راهکارهاش باز کنیم، این 10 تا خصلت رو باز کنیم که هر کسی که ارتباط کلامی میخواد برقرار کنه از این 10 ویژگی استفاده بکنه. خب زبان معصومه، به تعبیری علم وحیانیه. از کسی این مطلب نقل شده که زمین و آسمان را میشناسه، به تعبیر هر آنچه که در هستی هست در اختیارش قرار داده شده از ناحیه خداوند متعال، پس همه زوایا را در نظر گرفته. اولش اینه، میفرماید زبان گواهی است که از درون خبر میده. معناش اینه که ما هر اون چی که از درونمون هست همون رو بتونیم بروز و ظهور بدیم، این یک مهارته. یعنی چی؟ گاهی انسان نیتش خیره ولی اون چی که میگه به هم میریزه، مخصوصا در بین زن و شوهرها. گاهی واقعا با فامیل با خودشون حرفی دارن، نیتشون بی احترامی نیست، نیتشون تحقیر کردن طرف مقابل نیست، نیتشون شاید بگیم گاهی تعریف از خودشون نیست، واقعا مطلبی میگن، سوء تفاهم به وجود میره و این خیال میکنه که اومده از خودش تعریف بکنه، میگه اومده به ما سرکوف بزنه، مثلا از خودش داشت تعریف میکرد گویا این که ما چنین موچنانیم. ببینید واقعا هم خودش رو تو یک مسیر اشتباه انداخت، هم اونها رو واداره به گناه و غیبت و تهمت و امثالهم کرده، رفته صله رحم انجام بده، رفته به تعبیری شب نشینی، به تعبیری مهمونی، به تعبیر دیگر رفته برای کار خیری ازدواجی سر بگیره. اما این نوع به اصطلاح بیانش طوری است که اونی که در درونش هست نمیتونه بیان بکنه از نظر خیر بودنش، طور دیگه بروز پیدا میکنه. پس این مهارت کلامی نداره بنده خدا، تو وجودش چیز دیگری است، کلامش چیز دیگه داره از اون میسازه. این نیست، شوخی میکنه، شوخی اونی که منظورش هست نیست بنده خدا. ما برداشتی از شوخیش میکنیم، خیال میکنیم علیاذ بالله آدم بیحیاییه، نه، آدم معرفت بیمعرفتیه، داره چیکاره میکنه در مقابل بزرگترها، چیه داره میگه، نیتش این نیست بنده خدا. مثل میمونه یه کودکی حرفی میزنه واقعا قصدش اون نیست که یک اهانتی کرده باشه، اما برداشت اهانتگونه ازش میشه. به تعبیری که میگفت من یک به اصطلاح مار پلاستیکی رو گذاشتم جلوی بنده خدایی که بهش نشون بدم همچی چیزی هم درست شده، اون یه دفعه قش کرد افتاد، بعد از این که به هوش اومد دیدیم لال شده در اثر ترس زیاد. خب میگفت من واقعا هرچی قسم میخورم بابا، قسم این نبوده که اونه بترسونم، صرفا خواستم براش توضیح بدم چیزی تو بازار اومده، چیا میفروشن مثلا، بعد خواستم سر صحبت رو باز کنم که این چی کار بکنیم، ما بیاریم برای فروش یا نیاریم. نیت چیز دیگه بوده، اما این که اون چی برداشت کرده نکته دیگره. دقیقا شاید کسی بگه که خب آیاشون میتونست با این مهارتی این رو طوری نشون بده که سکته نکنه یا به تعبیری لال نشه. خب بله، اگه بلد بود، آشنایی به موضوع بود، چه بسا یه زمین چینی میکرد که من مثلا یک وسیله بازی که برای بچه ها امروزه با بازار اومده نشونتون میدم، این شبیه سازی ماره، مثل خود ماره، الان اگر نشونتون میدم فکر میکنی ماره، تمه اینها رو توضیح میده، آمادگی ذهنی برایش نشونش میده، نمیترسه دیگه، ولی همون اول یه دفعه گذاشته جلوش فکر کرده واقعا یه ماره و ترسیده ولال شده. جالبه، دو ماه تو بیمارستان هنوز به زبون نیامده. این تا این حد. خب ببینید در همه موارد میشه این حالت رو دید که وقتی مهارت استفاده از اون نباشه اشکال ایجاد کرد. تو زبان هم همینطوریه، تو زبان همینطوریه، یعنی نشان دادن اسباب بازی میتونه اینقدر مؤثر باشه، زبان هم اگر مهارتش نباشه اثر واویلایی میذاره. پس بنابراین زبان گواهی است که از درون خبر میده، این از نظر درستش که زبان داره. اما گاهی واقعا همونی که هست تو وجود آدم برود و ظهور میده، اون چی؟ اونو باید بشناسیم. ممکن هستش یه شخصی مطالب خیلی ناجوری را بیان میکنه، این واقعا نیتش همینه، این از کجا بفهمیم؟ من اول این خصوصیات میگم، بعد تک تک اینها رو راهکارهاشو و شاخصه هاشو بیان میکنه. دو، داوری است که به دعواها خاتمه میده، یعنی اگر این زبان با مهارت درستش باشه، من تاکیدم بر اینه که ببین چقدر اگه با مهارت باشه چقدر خوبه، چقدر درسته، چقدر خیر رسونه. وقتی این 10 تا ویژگی رو به اون 10 تا خصلت رو نتونه برسونه، یعنی مهارتشو نداریم. پس وقتی داشته باشین، داوری است که به دعواها خاتمه میده. دعوا بین دو نفره، بین خودش و حداقل دیگریه دیگه، بین نه دوتا از دوستاشه، دوتا از فامیلاشه، دوتا از همکاراشه، دوتا از رفقاشه. اگر اون درست از اون مهارت‌هایی که میخوایم بحث بکنیم استفاده بشه، نمیذاره بین اینها دعوا بشه، نمیذاره بین اینها یک اتفاق ناگوار بیفته. پس این کنار هم بایستی قرار بگیره. سه، گویایی است که به وسیله اون به پرسش‌ها پاسخ داده میشه. این قبلا هم عرض کرده بودم که این پرسش‌ها اگه بنا باشه از این استفاده بکنیم، یعنی اون در گفتگو رفع سوء تفاهم میکنه، در گفتگو رفع اشکالات پیش آمده رو همون جلسه انجام میده، نه این که اشکالات بیشتری برای این بنده خدا که رفیقش هست یا همسرش هست یا برادر و خواهرش هست ایجاد بکنه. خب این مهارت میخواد باز هم. سوم واسطه، چهارم واسطه ایست که با اون مشکل برطرف میشه. خب خیلی از مشکلات مشکلات عاطفی که از ناحیه بیان اتفاقا شکل میگیره، خیلی از مشکلات مشکلات روحی هستش که ابتداعا برای انسان به وجود میاد که مشکلات بعدی که بین فردی هست به وجود میاره. پس با این مهارت کلامی راحت میشه مشکل بین همدیگر رو برطرف کرد با توجه به اون روش هایی که به عنوان مهارت مطرح کرد. پنجم، وصف کننده است که با اون اشیا شناخته میشه، یعنی اینقدر روشنگری میکنه، اینقدر خوب مقدمه چینیش و ورود به بحثش منظمه، یا اینقدر خوب تعریف مفاهیم داره، خیلی راحت اشیا رو درست معرفی میکنه. هر آنچه که اطرافش هست برای هر کاری که برای خودش ارزشمنده و برای اون ساخته شده میتونه معرفی بکنه، بشناسونه که اشتباه نمیشه برای استفاده از اشیا، که بدبین نمیشه برای نوع خیر یا شر بودن استفاده از یک اشیا، این حالت درستیش رو مشناسونه. 6، فرمانده است که به نیکی ها فرمان میده، به این معنا که در حقیقت خود اون مهارت کلامی موجب میشد که زیبا سخن گفتن، محترمانه سخن گفتن و بهتر بگیم خیلی رحمانی و عزتمندانه موضع گیری کردن و معرف بودن برای انسان هستش. پس بنابراین بزشتی ها اجازه نمیده نه برای خودش نه برای طرف مقابلش استخدام بشه. خب این کارش اینه. 7، اندرزگویی است که از زشتی ها باز میداره. خود به خود وقتی اون ششمی اتفاق افتاد به هفتمی کمک میکنه، ولی خود هفتم معناش اینه که تأکید میشه که انسانی مهارت کلامی دارد که حرف زشت نمیزنه. جالبه خدمتون عرض کنم، ممکنه ما شوخی کنیم. خب شوخی که بد نیست ابتداعا، ادخال سروره، ادخال سروره. پیامبر عظیم شان اسلام این همه سفارش فرمودن که اگر مؤمنی رو خنده بر لبانش ایجاد کنی چه ثوابی بر حج داره، چه ثوابی برای نماز داره، چه ثوابی چی داره میشمارن. اما همون ادخال سرور میبایستی که به تعبیری از زشتی ها به دور باشه، یعنی همچه حالتی رو
داره،
یه چارچوبی داشته باشه که در این حاله که شادی ایجاد میکنه، نشاط ایجاد میکنه، خدای ناکرده کسی، قومی، افرادی دچار تحقیر، دچار خدای ناکرده توهین، دچار خدای ناکرده مشکلات خاص و ویژه شدن اتفاق براشون نیفته. 8، تسلیت دهنده است که غم‌ها با آن تسکین پیدا میکنن. پس این مهارت طوری است که آدم غمگین رو هم شاد میکنه، چه برسه که آدمی رو ناراحت کنه، چه برسه که آدمی رو افسرده بکنه. پس بنابراین 9، حاضر است که به سمان کینه ها برطرف میشه. من یک بار دیگه عرض کردم وقتی که به مناسبتی فکر کنم سر رحم بود این بحث رو، این حدیث رو اشاره بهش کردم، عرض کردم الان دقت بکنی در خیلی از روابط بین فامیل به واسطه همین کلام ها کینه برطرف نمیشه، بلکه کینه ایجاد میشه و سالها از همدیگه فاصله میگیرن و برادر خونه برادر، خواهر خونه خواهر نمیره و این بزرگترین گناه هستش، چون واجبی داره ترک میشه دیگه. خیلی راحت میشه اینو برطرفش کرد، یعنی مهارت کلامی باشه که این کینه ها رو برطرف بکنه، جاش تقریبا احترام، عزت ایجاد کردن، عزیز شدن و عزیز کردن قرار بگیره. و آخریش دلربایی است که گوش و وسیله لذت میبره، یعنی وقتی کنار هم میشینن میگه سیر نشدم. واقعا این که میگه سیر نشدم از این که هم کلام شدیم، از این که شبی با هم گفتگو کردیم، روزی ساعتی با هم همسفر بودیم. این یه واقعیت اتفاق میفته. اینقدر اینا با هم میگن و وقتی از هم جدا میشن تازه احساس میکنن اول صحبتشونه، تازه صحبتشون گل کرده انگار. خب این مال اون مهارت هایی است که اتفاق میفته و باید بهش توجه کرد. خب اگر بخوایم یک به اصطلاح گذری بریم سراغ یک آثاری هم از این موارد هم که یه مدار روشن‌تر بشه، در نهج البلاغه ترجمه صبحی ساله صفحه 478 اونجا خیلی راحت این مطلب را داریم که حضرت امیر علیه السلام فرمود زبان درنده است که اگر رها بشه گاز میگیره. ببینید خیلی نکته است، اگر رها بشه گاز میگیره. خب این میخواد بفرماید که زبان رو که نباید به اصطلاح جلوتر از عقل ما باشه، زبان که نباید جلوتر از فکر ما باشه، باید در پس عقل ما، در پس تفکر ما شکل بگیره. ما برای بحث میکنیم، برای ارتباط کلامی که باید برقرار میکنیم، یه نظم فکری نیاز داریم، یه نظم مهارتی نیاز داریم، از اون مهارت باید استفاده بشه. یا در بهار الانوار چاپ بیروت جلد 75 صفحه 228 حدیث 101 هستش، امام صادق فرماید هرگاه خداوند بخواد بنده ای رو رسوا کنه از طریق زبانش رو رسوا میکنه. بله. یعنی اینقدر زبان خطرناکه ها اگر رهاش کنید، آدم رو تا اونجا پیش میبره که آدم رسوا بشه. امام سجاد علیه السلام در اعمالی شیخ صدوق ازش نقل شده صفحه 368، البته در خصالان صفحه 566 هست، در مکارم الاخلاص صفحه 419 هست، میفرمایند حق زبان دور داشتنش از زشتگوییه. ببینید عرض کردم حتی ممکنه دارن شوخی میکنن ولی زشت میگه، ای عادت میکنه. خب وقتی عادت کرد یه جایی اتفاقا وقتی صحبت میکنه ناخودآگاه کلماتش میره تو این سمت زشتی ها، شخصیت خودش رو داره میشکنه، عزت خودش رو داره کم میکنه، اون مهارت ارتباط رو داره با موانع روبرو میکنه، دوچار مشکل میشه. بعد این فرماید عادت دادنش به خیر و خوبی، ترک گفتار بیفایده و نیکی به مردم و خوشگویی درباره اونها هستش. یعنی یه راهکار میفرماید که اگر بخوایم این زشتگویی را از بین ببریم چی میفرماییم؟ عادت دادنه به خیره. پس میتونیم اینطوری برداشت کنیم از این روایت، یکی از راههایی که انسان به بدگویی افتاده عادت کردنه، یکی از راههایی که اصلاحش بکنید برای نیکی عادته، برای بدیش عادت بوده، برای نیک شدنش هم عادته. این حالا تو مهارت ها میگه چجوری این عادت ها رو جایگزین بکنیم و بهش برسیم تا یک جمله به اصطلاح درستری اتفاق بیفته. خب درست. اگر بخوایم به اصطلاح به این مطالب بپردازیم خیلی روایات داریم. یه روایت دیگه عرض بکنم مطالب رو ببریم تو بحث به اصطلاح راهکارهاش و انشالله. اون روایتی تکمیل اینهایی که عرض در همون خصال صفحه 6 یا در مستدرک وسایل جلد 9 صفحه 25 هست، حدیث 10105 هستش، یا در همون بهار جلد چاپ بیرو جلد 68 صفحه 278 میفرماید زبان آدمیزاد هر روز به اعضای اون نزدیک تر میشه و میگه چگونه ای؟ اونها میگن اگر تو ما را به خودمون واگذاری خوب هستی. ببین امام حسین اینه میفرماید، من معرفی کنم صاحب کلام را، امام حسین علیه السلام اینو میفرماید زبان آدمیزاد هر روز به اعضای بدن نزدیک میشه، میگه که چگونه ای؟ اعضای بدن میگن که اگر تو ما را به خودمون وابگذاری خوب هستیم. بعد میگه که از خدا بترس، کاری ما نداشته باش. او را سوگند میدن، بعد با سوگند میگن که ما فقط به واسطه تو پاداش میابیم و به واسطه تو مجازات میشیم، پس یه کاری کن از ما بگذر، اینطوری ما رو سر کار نذار. ببین این کلام مبارک امام حسین چی میخواد بیان کنه؟ خیلی نکته عجیبیه که طوریه که خود اعضا و جواره از زبان به زحمت میفتن یا از زبان به آسایش و آرامش میتونن برسن. پس خیلی مهمه مهارت کلامی. اگر دقت بکنیم ما زخم معده داریم، اگر ما واقعا این هستش ها دستگاه گوارشون به هم میریزه، اگر ما اعصاب و روانمون به هم ریخته، اگر ما افسرده ایم، اگر ما غذامون دچار مشکل میشه در پرخوری و یا کمخوری، اگر ما گوشمون وزوز میکنه دچار مشکل میشه اعصابش به هم ریخته، اگر میبینیم که بد خوابی برای جسمون هست، جسم نمیتونه خوب خواب و درست و لذت بخشی داشته باشه، جالبه اگر طعم غذاها را خوب نمیتونیم بچشیم، میگه همه اینا برمیگرده به این که این یه ذره گوشه که تو دهن هستش چنان بلایی به سر این اعضا و جواهر آورده، تمامی بلاها سرش اومده،
جرمش کم جرمش زیاد
زیاد. میگه همچه حالتیه، میگه خب پس بنابراین دقت کنین مهارتهایی برای خلاص شدن از بدیاش داشته باشیم که انشالله
صحبت خواهیم کرد. حسین آقا از ایتالیا پرسیده بودن که ممکن است برای تمرین و یادگیری مهارت‌های کلامی دستوراتی بفرمایید؟ اگه خاطرتون باشه برنامه گذاشته بهش اشاره کردیم. و چطور به فرزندانمون مهارت‌های کلامی رو بیاموزیم؟ این برنامه میرسید پاسخ بدیم استاد؟
عرضم بود رو شما، هرچند این بحث در لابلای صحبت‌هامون دو جلسه ممکنه طول بکشه، مفصل خواهیم گفت، اما جهت احترام این بزرگوار من یک قسمت‌هایش رو فقط اشاره بکنم. ولی چون تو جلسه دو جلسه قطعاً وقتمون رو میگیره و توی این 20 دقیقه ربع اولی که بحث میکنیم اینا رو بشماریم یکی یکی بیان بکنیم، من چند تا نکتهش رو عرض بکنم. نکته اول این که این زبان بتونه خوب ازش استفاده بشه، اولین کار که بسیار بسیار مهم هست و میتونه ازش استفاده جدی بکنیم، اگر کسی بزرگسال هست صحبت‌های خودش رو ضبط بکنه، گفتگوهای خودش رو ضبط بکنه و بعد خودش اینا رو گوش بده، ببینه چی گفته، به عنوان یه فردی که گویا صحبت‌های خودش رو میخواد نقد بکنه، میخواد صحبت‌های خودش رو چه این نیت رو داشته باشه چه نداشته باشه، جالب اینجاست انسان انظر روحی ناخودآگاه هر آنچه که از خودش داره میشنوه یک حالتهای خاص عاطفی براش بوجود میاد، که اولین نکتهی که براش بوجود میاد که چرا اینو گفتی، چرا اینطوری میگی، چرا این صوتو داری. یعنی جالبه خودش نقضگونه وارد مطالب میشه و منصفانه مطالب خودش رو داره نقد میکنه و این یه تکونی میده ایشون رو که باورش بیاد. واقعا یه تلنگر به تعبیر از اتالی که بهترش همینه، یه تلنگر بهش داده میشه که به خودت بیا، خلاصه این هستی، خیال نکن دیگران بهت میگن صحبتت اشکال داره، خدای ناکرده غرضی دارن. این نکته اول که ضبط کردنه. خب بعضیا نمیتونن اینو انجام بدن، اشکال نداره، موارد بهرش، ولی اگه این کار انجام بشه محکم کاریش بهتره و زودم نتیجه میده.
استاد البته من جسارت میکنم وارد بحث میشم، وقتی ما صدای خودمون رو گوش میدیم مثلا ابتدای امر، چون عادت نداریم بدمون میاد از صدای خودمون.
عرضم همینجاست ناخودآگاه میگه چرا اینطوری چرا اونطوری. ولی اون نکته دوم میخوام بگم اصلاحش میکنه، تنظیمش میکنه، اون منصفانه که گفتم جای خودش اتفاق میفته. مرحله دوم این هستش مطالب خودش رو که داره مطرح میکنه برای این که اون حالت عاطفیش به هم نریزه، یه قلم دست بگیره اون مجموعه جملات یا سرفصل مطالبش رو بنویسه. یه دفعه احساس میکنه توی این مطالبش یک به اصطلاح ریتمی هست، یک به هم ریختگی. اون ریتم خاص درست رو تشخیص میده، به هم ریختگیش هم درست تشخیص میده و اون حالت عاطفی بدبینی به خودش کاهش میده، به صورت عقلایی تحلیلش میکنه، نقدش میکنه، اینا دیگه خود به خود اتفاق میفته، اون خیلی کمک بهش میکنه. مرحله سوم اینه که اون چی که الان اینا هست بتونه به یکی بده گوش بکنه. مثلا فرض کنیم به دوستش، به همسرش بگه که این مثلا اشکالاتش به نظر شما کجاست. اینجا شاید بگیم بیشترین کمک به فرده، برای این که واقعا حالت عادی صحبت کرده بوده و در بین صحبتاش اون نوع واکنش های عاطفی و ادبی و عقلانی عیان میشه، خیلی راحت تر میتونه نقدش بکنه و بهش بگه. پس این برای نقد و آگاه شدن به اشکالات. حالا برای این که این اصلاح کنه، این تا اینجا که اشکال رو متوجه بشه کجاست و خودش خوب متوجه میشه، دیگران هم خوب متوجه میشن وقتی ضبطه ولی وقتی ضبط نیست اینطوری نیست.
بعضی وقتا اصلا ما یه تصویر ذهنی منفی داریم از صحبت خودمون، وقتی ضبط میکنیم نقطه مقابلش اتفاق میفته.
بله.
اینو اینقدر هم که فکر میکنیم بعد صحبت نمیکنیم.
صحبت نمیکنیم. استحکام کار رو بیشتر میکنه. نکته بعدیش حالا اتفاق میفته. نکته بعدیش اینه که ما بخوایم حرف بزنیم باید ببینیم سه تا ویژگی در این بیانمون وجود داره یا نه. یک، حالا که در این صحبت میکنیم تون صدامون چقدره؟ بعضی بنده های خدا خیلی رحم دلن، خیلی مهربانن، خیلی آدم های خیرخواهی هن، ولی چون عادت کردن به اون حالت به اصطلاح میزان بالا بودن لبل صدا، یا حالا بیتر بگیم بالا بودن میزان صداشون، طوری این واژه ها جا میفته که شخصیتش رو در نگاه بیننده و شنونده دچار مشکل میکنه. این دقیقاً با اون سبک و سیاق الان داره اون رو میبینه و میشنوه، خیلی راحت تر میتونه تشخیص بده گیرش کجاست. دیگران بهش بگن فایده نداره، خودش باید بهش برسه اول. پس یک. دومین نکته این که چه مقدار توی بیان عجله داره، چه مقدار توی بیان تکرار داره. عجله در پیوستگی کلمات و تکرار در یه واژه یا دو واژه که تکیه کلام شده باشه. خب واقعا بعضیا متوجه نیستن بنده های خدا که اون تکیه کلام موجب میشه اون مهارت هایی که بعدن میخوایم عرض بکنیم از دست بده. یا نه راحت تر بگم، اون تکیه کلام موجب میشه پیوستگی بین مفاهیم جملات قبلی با جملات بعدی قطع بکنه و شاید گاهی این قطع پیوستگی مفاهیم موجب اهانت و یا برداشت اهانت ازش بشه، موجب تندخویی یا برداشت تندخویی ازش بشه. والا که بنده خود اصلا تندخو نیست، واقعا اینطوری نیست،
اصلا تمرکز مخاطب رو هم از دست میده.
احسن. پس بنابراین این نکته دومه که عنایت بکنه ببینه چه مقدار این تکرار کلمه هست. مرحله بعدی که مرحله سوم هستش، ایشون عنایت بکنه ببینه در بین این گفتگوهاش مطالبی که گفته شد چه مقدارش حالت امر و حالت خطاب داره. گاهی ما متوجه نیستیم مطالب رو که به طرف مقابلمون میگیم، گویا این که ما داریم بهش تحکم میکنیم، حالت آمرانه براش داریم، حالت خطابی براش داریم. بعضی هم ایوری میافتن، هرچی صحبت میکنه میگه من. بعد کلماتی که به خودش نسبت میده، گاهی آدم اینا رو که گوش میکنه میبیند که یه جوری میشه، یه اتفاقاتی داره میفته. من چنین، من چنان، منظور این نیست، منظور اینه. نگاه کنید، به عنوان مثال میگم، میگه که چجور بگم که خدای ناکرده به کسی هم بد نشه، برای خود ما هم بد نشه چون خود همین هم ممکنه یه نکته‌ای بشه. داره یه چیزی رو توضیح میده، اینطوری بگم چون خیلی بخوام مستقی بگیم این مداری اشکال به وجود میاد، خود همونم میشه یک محل برداشت. داره وقتی صحبت میکنه همه ضمیرها رو به خودش برمیگردونه. گاهی میگه ضمیرها رو به خودش بر نمیگردونه، به طرف مقابل منتقل میکنه. شمایی که برید چنین، شما اگر، همش به شما برمیگردونه.
میگه منی که اینطوری هم، منی که اینطوری.
اینا یه مقداری دقت بفرمایید موجب میشه که خیلی از ارتباط های کلامی رو پاره کنه. و جالبه این خدمتون عرض بکنم، از نظر روانشناسی ارتباطی بحث ها و مقاله های فراوانی براش نوشته شده که موجب به هم ریختگی عاطفه طرف مقابل میشه، بدون اینکه خود اونم متوجه بشه که الان به هم ریختگیش به خاطر این من یا اون شما، این دوتا کلمه که به کار گرفته شده به خاطر اونا بوده. گاهی یک مطلبی رو میخواد توضیح بده تو سطح شهر، تو مثلا تو عامه رفتارها اتفاق افتاده، خطاب میده میگه که شمایی که، تویی که، اینه میگه اشتباهه. شما اصل موضوع برای انسان مطرح میکنی، اگر مربوطه به اون نیست برای انسان داره مطرح میشه، ضرورتی نداره شما یا من را مطرح بکنیم.
یک فرد سوم،
بله.
یک انسانی، اگر
یک انسان اینطوریه، بله. این نکته‌ای یک مقدماتی بود که باید رعایت بشه. حالا بعد از این نکات مقدماتی، خصوصا بناس به بچه‌هامون یاد بدیم، این خیلی مهمه. اولا شروع بکنیم از لغات و واژه‌های درست مطالعه کردن و ذخیره کنیم در حافظه‌مون تا استعداد تدایی به وقت از اونها استفاده بکنه، از واژه‌های درست استفاده بکنیم. خب این یک. دو، در پرداختن به این واژه‌ها یا این مفاهیم یا این کلمات دقت کنیم به بچه‌ها، صحیحش رو منتقل کنیم، بیانش واقعا از همون دوره کودکی صحیحش رو منتقل کنیم. هر جایی که احساس میکنیم درست نمیتونه ازش استفاده کنه و جمله درست نمیتونه بسازه، بهترین وقت این است که ما به صورت پرسشی بگیم تکرار بکنه، چون تکرار به خاطر اینکه جلب توجه برای خود اون شخص میشه. وقتی میگیم تکرار بکنه، گاهی خجالت میکشن، حواسمون باشه، اشکال نداره. اگر خجالت کشید میگیم که میخوایم یه نکته ظریفی تو این هستش، یا کلمه اضافه تو این هستش، یا کلمه کمی داره، میخوایم اون تشخیص بدیم در برای آینده مفیده برات بگیم. یعنی انگار کلاس درسه هیچ اشکالی نداره بگیم یک کلمه کمه یا یک کلمه اضافه است، یا شیوه بیانش چجوریه، اینو براش توضیح بدیم که خیلی راحت میگیره. اما نکته های دیگری داره که دیگه فنیه، الان میخوام بگم همه وقتمونو میگیره، بگذاریم برای
دو جلسه آینده.
بله، با امید.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. دوستان عزیزم، یک بخش رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه کانون مهر. همراه شما هستیم. وقت شما بخیر بینندگان عزیز ارجمند. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو تماشا میکنید. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه حتما با این برنامه در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، سوالات، انتقادات خودتون رو حتما به دست ما برسونید. همچنین میتونید از طریق شماره تلفن گویای برنامه 0225 377 3500 برای ما پیام‌های صوتی خودتون رو ارسال بکنید تا ما بتونیم در برنامه‌های بعدی این پیام‌ها رو پخش بکنیم. تلفن داریم از بندر امام، سرکار خانم موسوی پشت خط هستن، خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر، هستیم در خدمتتون.
خدمت شما آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. بنده یه سوالی داشتم در مورد یه خواهرزاده‌ای دارم، 9 سالشه. خانوادش متاسفانه باباش مشکل روانی داشتن، پدر و مادرش نتونستن با هم زندگی کنن. 2 سال پیش هم مادرشون با آقای دکتر صحبت کردن، گفتن که فکر کنم قابل معالجه است و اگر بخواد معالجه کنه، فعلا به حدی نرسیده که قابل معالجه نباشه، ولی متاسفانه مادره هرچی تلاش کرد نتونست اونو قانع کنه که باید معالجه کنه. مجبور شدن از هم جدا بشن پدر و مادر، و حالا این بچه ها با مادرشون دارن زندگی میکنن. دخترشون، این دختر کوچیکه خیلی وابسته به مادره، مادره مجبور کار کنه، بیرون از خونه باشه، مرتب فقط استراب داره و مادرشو میخواد. هرچی میخواد مثلا نگهش داریم، بهش آرامش بدیم، درسشو بخونه. یک سال کلاس اول که افت کرد از تحصیل بازمون متاسفانه، چون همزمان با جدایی پدر مادرش بود. حالا دو سال بعدیش رو که داریم باش کار میکنیم، هرچی رو که بهش میگیم فقط میگه نمیخوام، من مادرم میخوام، من خونمونه میخوام. زمانی که مادرش خونه نیست که باید پیش ما باشه، حاضر نیست ما رو قبول کنه. مادرش هم که بیاد با در مقابل مادرش فقط جبهه گیری میکنه، نه درس میخونه نه قبول میکنه. مثلا هرچی رو بهش میگید فقط میگه من نمیخوام، سعی میکنه مقاومت کنه در مقابل هر حرفی، فرق نمیکنه به نفعش باشه علیهش باشه، بهش محبت کنی، فقط نمیخوام رو به کار میبره. مثلا بهش میگیم تو چی میخوای، چه چیزی رو دوست داری، بلد نیست اون چیزی رو که تو درونشه رو نمیگه. حالا خواستم ببینم آقای دکتر یه راهکاری ندارن ما بتونیم مثلا باش ارتباط برقرار کنیم یا مشکلشو حل کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم خانم موسوی، تشکر از تماستون. بیننده بعدی ما آقا محمد هستن از بروجرد. آقا محمد سلام.
سلام علیکم خدمت شما و آقای بزرگوار.
سلام علیکم.
الو،
صداتون رو داریم، بفرمایید.
آقا می‌خواستم ببینم که بچه‌ای که به سن بلوغ میرسه، مخصوصا دختر، یه خود پرخاشگر و به قول گفتنی ها تند اخلاقش، این مال هورمونایی که ترشح میکنه بدنش، یا این که میشه با بعدن با صبر و به قول گفتنی و با متانت این مشکل رو حل کرد، یا همین الان محکم جلوش وایسیم؟ میخواستم نظرتونو بدونم.
نمادم
چیکار کنیم که تشویق بشه؟
سپاسگزارم محمد آقا، تشکر از تماستون، خیلی ممنون و متشکرم. استاد میشنیم پاسختون.
معمولا دختر خانم هایی که زیر 13 یا الی 15 سال میشه و از پدر جدا میشن، دو گرایش کلی دارن. از این دو گرایش ممکنه خیلی خیلی استثنا چیزی پیدا بشه، ولی خیلی کم هستن. معمولا تو این دو گرایش هم. گرایش اول این استش که وابستگی خودش رو با مادر اضافه میکنه، نه از بابت این که مادر رو فقط دوست داره، از بابت این که پدر رو نمیبینه، از بابت این که اون علاقه ای که به پدر هم داره اقنا نمیشه، لذا این یه دستشون هست. مثل چی میشه؟ من یه مثال بزنم. یه خانم وقتی شوهرش بهش محبت نمیکنه، توجه بهش نمیکنه، این مادر به شدت به فرزندش توجه میکنه و محبت میکنه. خب شاید این جمله برای بعضی از افراد خیلی سنگین تمام بشه که آقا این چه حرفیه؟ شوهرش بهش توجه نمیکنه، این چرا توجه به فرزندش میکنه؟ این نکته بسیار مهمی است. در کلیه کتاب‌های روانشناسی تربیتی خصوصا، در بعضی از کتاب‌های روانشناسی رشد برای کودکان، اونه که میگیم خصوصا برای کوچک و بزرگ در روانشناسی تربیتی، اما در روانشناسی رشد برای کوچکتر است، این نکته را بیان کردن. وقتی که فرض کنیم این آقا توجه به خانمش نداره، خانم یک احساس کمبود میکنه، دو منظوره به بچهش توجه داره، یک احساس میکنه بچهش نکنه مثل خودش کمبود محبت داشته باشه، دو این که اختلال در تشخیص محبت وقتی به وجود میاد، به جای این که به شوهرش محبت کنه به بچهش محبت میکنه، به جای این که محبت بگیره محبت تزریق میکنه. این میش میگن اختلال. بچه هایی که از پدر جدا میشن یا از مادر جدا میشن به پیش پدر میرن، نوعاً برای دخترها که از پدر جدا میشن به مادر یه همچی وابستگی پیدا میکنه که محبت پدر الان ندیده گرفته شده، دقیقا مثل همون مادره، به جای این که الان به سمت پدر بره، داره چندین برابر اون محبتی که باید از پدر بگیره خودش خرج میکنه برای مادر. از طرفی حالت ترس رو داره، نکنه مادر چنان که پدر را جا گذاشته، مادر فرزند را هم جا بگذاره. او الان اینطوری فکر میکنه، فکر نمیکنه پدر اینا را جا گذاشته، که ممکنه بیانم براش گفته باشن، ولی متاسفانه او الان اینطوری فکر میکنه که چرا پدر نیست. جالبه یه مقدار سنش بالاتر میشه، بالعکس فکر میکنه، حالا میگه چرا پدر ما را جا گذاشت. اون موقع بالعکس به جای اینکه به مادر توجه بکنه، میاد به دیگران توجه میکنه. یعنی الان میاد تو خیابون، اگر فرض فرمایید همسایه‌شون یه احوالپرسی باهاش بکنه، تمام محبتش رو نثار همسایه میکنه. یعنی از به اصطلاح مادر بالعکس الان که توجه داره، توجه میکنه، میاد به پدر میخواد گرایش پیدا بکنه که چرا پدر ما را جا گذاشت. این اون اختلال دومی اتفاقیش بالعکس میشه. خب پس این یک نوع بچه ها. یک نوع دیگری از بچه ها هستن که به جای اینطور توجه بشه وقتی از پدر یا مادر جدا میشن، متاسفانه اینها ترس به اصطلاح میگن زمینه‌ای و ادواری براشون به وجود میاد. یعنی از هر چیزی رو که احساس بکنن مال خودشونه، میترسن از دست بدنش. مثل مادر، مثل مدادتراش، مثل کتاب، مثل لیوان شخصی، مثل لباس، یک همچه حالتی پیدا میشه براشون. این خوشبختانه الان از اون ممکنه نباشه، شاید هم باشه، ولی بیشتر با توجه توضیحات این خاله بزرگوارشون احتمالاً نوع اولش باشه. اما در جهت احتیاط ما هر دوش رو عرض میکنیم، برای اینکه از اولی نجات پیدا بکنه اگر اولی باشه، این کارا رو انجام بدن. نکته اولی نستش که بچه های این سن و این اتفاق و این همچه حالتی که دارن، به شدت از بازی کردن با عروسک، بازی کردن با اون چی که دیگر بچه ها دوست دارن، تنفر درونی دارن. اینها رو اطرافشون یه جوری جمع بکنن، در یه جایی بگذارن که بتونه ببینه، ولی به هیچ وجه معرض مستقیم قرار نگیره، تا خودش با نوع تنشی که برای فکرش وجود میاد به سمتش برگرده. پس این یک. خب این چه نقش ایجاد میکنه اون موقع؟ این موجب میشد که اون حالتی را که نسبت مادر الان داره، در قالب تمرین با عروسک به شکل تنفر هست، اتفاق نیفته به شخص دیگر. این حالت درش اتفاق نمیفته. این اول. دومین کاری که میکنن اینه که مادر در شرایط کاریش که به اصطلاح داره کار میکنه، در مابین فواصل روز اگر میتونه ارتباط تلفنی داشته باشه، داشته باشه با این بچه. اگر نمیتونه، که معمولا نمیتونن خیلی هاشون، معمولا اگر نمیتونن، جایگزین بسیار خوبی داره اینه که وقتهایی که مادر ارتباط به اصطلاح اینطوری روبرویی میتونه برقرار بکنه، جالبه که هیچ اشاره‌ای به هیچ یک از رفتارهاش، کارهاش و امثال هم نداشته باشه، اما او رو با خودش همراه بکنه به هر چیزی که اتفاق میتونه برای او خوشایند باشه. مثل بیرون رفتن بسیار برای بچه ها مهمه، بدون هیچ توضیحی، بدون هیچ، داره خرید میکنه، برای خرید با هم ببردش، هیچ اشاره‌ای به مشکلاتش، هیچ اشاره‌ای به گریه‌هاش، هیچ اشاره‌ای به بهانه‌هاش نکنه. ممکنه در حال گریه است، اتفاقی نمی‌افته، هیچی نگو. آرامش بهش نده، تذکر بهش نده، هیچی هیچی. همینطوری میگه بیا بریم با هم یه خرید بکنیم، یا بریم مثلا فرض فرمایید کوچه کار داریم، یا بریم مثلا فرض کنیم پارک می‌خوایم استراحتی بهاشته باشیم. اما هیچ اشاره‌ای به اون چیزی که تا حالا داشته نداشته باشه. این نکته دوم. نکته سوم تکمیل کننده اول و دومی هستش. اون وقتی که غذا میخوره، دوست داره غذاش رو طوری بخوره که مادر نگاهش کنه، مادر همراهیش بکنه و امثالها. بهترین کار این استش که مادر روبروش دقیق بشینه، نه کنارش بشینه، نه کمکش بکنه، نه دستش رو دستش بگذاره. جالب اینجاست، رو در روش بشینه. بعد رو در روش که میشینه، در ارتباط با اون چیزی که او دوست داره صحبت بکنه صحبت بشه. اما این صحبتایی که میشه، مادر وقتی صحبت میکنه کاملا بایستی که قاشق و چنگال هر چی تو دستش هست، کارتی از هر چی هست، بذاره زمین. اون موقع گاه گاهی دست رو اشاره بکنه به سمتش، اگر نزدیک است بهش میرسه دستش به دستش بخوره، به صورتش بخوره، به گوشش بخوره، به تعبیری به قسمتی از جسمش که پوشش نداره.
درسته.
حس لامسه این چی داشته باشه؟ خب شاید سوال بشه، خب کنارش بشینه دستش بگیره که بهتره که. ما عرضمون اینجاست، اون الان نظر عاطفی اختلال داره. ما نمیخوایم کمک بکنیم قدرت عاطفه محبتی رو بیشتر کنه که، ما میخوایم تعدیل ایجاد بشه. تو بحث تعدیلیش به این شکل انجام میشه، نه به شکل کنارش دست گرفتن یا بوسیدنش و امثالها. بله، یه وقتی هست ایشون کار خوبی انجام میده، همون موقع با آرامشه، اون موقع میبوسش، اونو تثبیت داره میکنه. یه داره فرض فرمایید که بازی میکنه، تو بازیش یه بهانه میکنی میبوسیمش، اونجا این دختر، این پسر کوچولوی زیر 15 سال به عنوان پدر مادر که اینا میبوسند، در حقیقت اینجا موجب میشه که تثبیت اون کارش بکنن. این فرق میکنه با اون یکی. بنابراین این سه تا کار رو انجام میدن برای این شیوه کاریش. اما وقتی که مادر میاد میبرش تو خونه خودشون، اینجا ممکنه خیلی اتفاقات بیفته، ممکنه گله بکنه، ممکنه گریه بکنه، ممکنه احساس ناراحتی بکنه. مادر در این قسمت تنها کاری که میتونه بکنه اینه که گوش کنه. ابتدا هر چی گفت گوش کرد، به جای این که بغلش کنه، به جای این که همون موقع بغلش کنه و بوسش کنه، به جای این که دو بغلش بکنه و براش ابراز احساسات بکنه، در یک همچون موقعی دقیقاً فقط تکرار بکنه: خب شما که الحمدلله بزرگی، من چون دوستت دارم، چون بزرگی دوستت دارم. اینه تکرار کنه. بزرگ شدی، چون بزرگ شدی دوستت دارم. این تکرار موجب میشه در ضمیر ناخودآگاه او یک تلنگری ایجاد بکنه، یک اینطور بگیم بلوایی ابتدا آن به وجود بیاره که به خودش برگرده و احساس اون الولد و سبع سنین سیدون رو تحریک بکنیم، حالت بزرگ بودنش رو تشخیص بده.
درست.
از اون حالت بیاد بیرون.
درست. بسیار خیلی ممنونم استاد. حدودا 5 دقیقه زمان داریم سوال محمد آقا در رابطه با پرخاشگری دختران در سن بلوغ رو پاسخش رو بفرمایید.
اینطور نیست که بچه ها در سن بلوغ، چه دختر چه پسر فرقی نمی کنه، اینطور نیست که در سن بلوغ پرخاشگری جزء ویژگی های دوره بلوغ باشه. یه جمله فروید مطرح میکرد، بعدها خودش هم پس گرفت، دیگران هم این رو به اصطلاح تحلیل کردن، نقد کردن و این جمله رو خیلی دیگه تکرار نمیکنن. میگفتن دوره بلوغ دوره بحرانه. این کلمه درست نیست، کلمه بحران برای این قضیه درست کردن درست نیست. بله، یه جا میشه استفاده اینطوری کرد که بگیم که اگر مجموعه از بایدهای نبایده تربیتی رعایت نشه، برای اون بحران به وجود میاد، قبول داریم، ولی این طور نیست که همراه با بلوغ باشه. پس اگر پرخاشگری داره، نمیتونیم بگیم این مال بالغ شدنشه، خصوصیت بالغ شدنشه. پس این خیالمون راحت، میریم سراغ این که چرا پس پرخاشگر شده. تو این سن اتفاقاتی میفته برای پرخاشگری. یکی این که احساس بزرگ سالی می کنن، احساس بزرگ منشی می کنن یا همپایگی با بزرگ سالان. کتابی تحت عنوان روانشناسی نوجوان و جوان، آقای دکتر سید احمد احمدی از دانشگاه اصفهان اینو نوشته. خیلی خوب از عهده کار بر اومده که چرا 3 صفت دوره بلوغ اتفاق میفته. از جمله یه صفتش اینه که خودش رو همراه با بزرگترها فرض میکنه. دومیش نیازهای خودش رو خودش میخواد احصا بکنه. سومیش نسبت به روابط اجتماعی میخواد آزمایش و خطا داشته باشه. این ستا رو خوب تحلیل کرده، خوب بررسی کرده انصافا. حالا اگر آقا محمد بزرگوار اون کتاب رو هم بخونن بیشتر این مطلب رو براشون باز میشه، ولی خلاصه این هستش که بچه ها تو این سن در سایه همپایگی با بزرگسالا میان، ولی نمیتونن اون توجه بزرگسالا را جذب بکنن، اون ایده هایی که تو ذهنشون میفته عملیاتیش بکنن به دلیل کم سن بودن و کم تجربه بودن، یه مقداری آزارشون میده، کم حوصله‌شون میکنه. این یک. دومین چیزی که میتونه اینطوری پرخاشگریشون بکنه، در این سن بهتر تشخیص میدن ناتوان بودن، ناموفق بودن یعنی چه، خجالت میکشن یا اعصابشون به هم میریزه، احساس خطر شخصیتی میکنن، لذا انگار رو اعصابش کسی را رفته باشد که بخواد مقابله بکنه، اعصابش خورد میشه، واکنش نشون میده. پس ممکنه به این خاطر باشه که در کارش موفق نیست، که معمولا تو این سن یک افت کوچکی در بعضی از ماده های درسیشون به وجود میاد. اگر اینه افت در درسهاش به وجود اومده، صرفا کمک این چنینی درس بخونه، ازش سوال بشه، دوباره اون اشکال داره بخونه، دوباره پرسش بشه، همین، کار خاصی دیگه نمیخواد، این کار انجام میشه. یه وقت هست نه سومی اتفاق افتاده، بچه ها تو این سن معمولا نوع تغذیه که مصرف میکنن و نوع خواب و بیداری که دارن در سایه اون بلوغ کم و زیاد میشه، افراط تفریط میشه. مثلا چون بزرگتر شده جلب و جذب ویتامین ها براش مهمتر شده، به اصطلاح بالاتر بیاییم بعد از تغذیه یه گام جلوتر بریم، میبینیم که تو بحث جذب محبت، تو جذب مطالب روحی هم همین حالتو پیدا کرده، لذا در ارتباط اجتماعی مثل دقیقا جذب تغذیه ممکن افراط و تفریط بکنه. یعنی میخوام این پیچیده نیست خوشبختانه، یه همچون مواردیه. اینم راهکارش خیلی روشنه، ما اینها را بتونیم در این سن بیشتر درگیرشون کنیم با افراد دیگر از اعضای خانواده. این درگیر کردن به شکلهای مختلف میشه اتفاق بیفته، چون این سن که میرسه دوست دارن برای دیگرانم کار کنن، خدمت کنن. حتی این درگیر کردن به مقتضای وقتش زمانی براشون ایجاد بکنیم، بهترینش بردنشون توی عبادت‌های جمعیه، مثل نماز جماعت، در همجه کمک کردن، مثل کارهای فرهنگی جمعی که میتونه انجام بده، یک همچو جاهایی خیلی راحت‌تر خودشون رو خرج میکنن. یه بار دیگه عرض کردیم سه تا کلمه: انرژی، امید، ابتکار. این سه تا رو باید انجام بده. این سه تا رو راحت اون سه جمع هزینه میکنه، این حالتا فروکش پیدا میکنه خیلی راحت.
هر چه سپاسگزارم استاد، ممنون و متشکرم. سپاس از همه شما بینندگان عزیز. بیننده گرانقدر با شماره 0912-2796 از تهران سکا خانم قدسی از کربلا و بیننده گرانقدر دیگری از عراق پیامتون به دست ما رسید. انشالله در فرصت‌های مختزی پیام شما رو پاسخ خواهیم داد. خیلی ممنون و متشکرم که به برنامه خودتون اعتماد دارید، با پیام دادن به این برنامه با نگاهتون عیار ارزش اون رو بالاتر میبرید. سپاس از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. اللهم صلی